قصه های ایران کهن برای خردسال و میانسال و کهنسال. کتاب سوم، قصه های بختیارنامه، بخش چهاردهم.
سلام بر دوستان خوبم، شب شما بخیر. دنبالی قصه روزبه و بهروز رو از بختیارنامه ادامه میدم براتون. قصه به اونجا رسید که روزبه در زندون بهروز، بهروز پادشاه، دو برادرن همدیگر رو نمیشناسن و پدر و مادر نگران شدند و بلند شدن اومدن. بعد از اینکه فهمیدند روزبه زندونیه، به شهری که بهروز در اونجا پادشاه بود نامه‌ای به پادشاه نوشتند که ای شاه بزرگ، ما پیرمرد و پیرزنی هستیم که روزگار بر ما ستم بسیار کرده. آدم ها مؤدبن، آدم ها تا یه حدی نمیدونم یه حالت زیبایی در وجودشون هست، علی‌رغم این که در ارتباط با هم سعی میکنن بگن من مقصر نیستم، تو تقصیر داری. همیشه در ارتباط با خدای خودشون هرچه که بده به روزگار و به چرخ گردون، به مسائل دیگه نسبت میدن، به خداوند بزرگ نسبت نمیدن. اما هر چیز خوب که میرسه میگن خداوند برای ما کرد که این کار درست و قشنگیه. برای اینکه بعضی از این اتفاقات ناگواری که برای ما میفته، ناگوار یعنی اونچه که خوشایند نیست، خوب نیست، اتفاقات ناگواری که بر ما میفته خودمون ایجاد میکنیم. شما در نظر بگیرید این آقای جواهرساز دوتا بچه رو گرفته چون خودش گم کرده کیسه تلاش رو، کیسه جواهر رو، دوتا بچه رو میده تو آب. این قشنگ نیست، ولی میدونه که ممکنه این دو بچه بچه خودش باشن. فرض کنید بچه خودش هم نیستن، بالاخره همون احساسی رو که اون به عنوان پدر به بچه های خودش داره، یه کسی در یه جایی پدر این بچه هاست و این احساس رو به اونها داره. چرا باید فقط احساس ما مهم باشه، نه احساس دیگران؟ اگر احساس ما مهمه، پس احساس همه مهمه، پس باید با همه مهربون بود و خوشرفتاری کرد. به هر حال نوشتن که بر ما بسیار بد گذشته، ما یک بار دو فرزند خودمون رو در رودخونه از دست دادیم، لب دریا از دست دادیم، به خاطر اینکه اونها در آب افتادند و حالا بعد از سالها یکیشون رو پیدا کردیم به اسم روزبه و اون خدمت شما رسید و متاسفانه نمیدونیم به چه دلیلی زندونی شده. نامه رو که آوردن برای شاه خوندن، شاه گوش کرد، تعجب کرد، حیرت کرد. حیرت کردن و تعجب کردن و در شگفتی ماندن همشون تقریبا همون معنی رو داره، فقط شگفتی فارسیشه. و گفت چه میگویی، چه میشنوم، نامه رو بده ببینم. نامه رو گرفت و خودش خوندید. بله، بیادش اومد خب روزبه که اونه، این پدر و مادر دارن قصه ما رو میگن، ما تو آب افتادیم، پس این روزبه برادر منه، پس اینها پدر و مادر منند. دستور داد که بیاریدشون، نویسنده های نامه رو، هرچه زودتر به داخل قصر. آوردند و مادرش رو دید و مادر رو بغل کرد و بوسید و مادر بهش گفت که این هم پدر توست. دستور داد که روزبه رو هرچه زودتر از زندون آزاد کردند و اومدند و میتونید مجسم کنید حالا پدر و مادر و دو برادری که بعد از این ماجراها بالاخره به هم میرسند. اون هم پدر و مادری که فکر میکردن بهروزشون رو از دست دادند و ببینند که نه تنها زنده است بلکه پادشاه عادل و خوب اون سرزمین که این همه دوستش دارن پسرشونه. بهروز همونطور که پادشاه بود نصف سرزمینشو داد به برادرش روزبه و بعد از اون دو برادر پادشاه دو سرزمین بودن در کنار هم و با هم به خوبی زندگی رو به پایان بردند. البته حالا بعد از این خب میدونید که حالا باید بختیار نتیجه بگیره. قبل از این که بختیار نتیجه گیریشو بکنه برای شاه، من براتون بگم که این که دو برادر دو سرزمین رو داشته باشن معمولا مشکل داره. به خاطر همینه در عثمانی قدیم، عثمانی همون حکومت کشور ترکیه است در واقع، در عثمانی رسم بر این بود که هر کس پادشاه میشد همه برادرها و حتی پسرمای خودش رو بلافاصله میکشت. چرا؟ خب این خیلی بیرحمانه است، خیلی زشت دادن برادرشو بکشه، ولی لازمه ی حکومت بود. مثلا شاه شجاع، براتون گفتم بعد از این که برادرها متحد شدن و پدرشون رو زندونی کردن، هر کدوم یه بخشی رو گرفتن، شیراز و اصفهان و کرمان، و اینها دائم با هم در جنگ بودند. اگر شاه شجاع شاید احمد و محمود برادرشو کشته بود، دیگه بینشون جنگ اتفاق نمی افتاد، گرچه به نظر خیلی کار غیر اخلاقی میرسه که آدم بخواد برادرشو از بین ببره، ولی در سطح حکومت اون ضررش کمتر و بدیش کمتره. در نظر بگیرید این کار نکرد، اما در تقریبا فکر کنم 17 جنگ بین برادرها اتفاق افتاد که در این 17 جنگ یک عالم مردم کشته شدند. بنابراین برای اینکه حکومت یک دست بمونه، کسی ادعا نکنه که من میخوام مثلا همه سرزمین رو خودم تنهایی داشته باشم و این باعث جنگ و درگیری بین برادرها نشه، بهترین کار این بود که راه حل ترکا اون بود. حالا راه حل فعلی که متفاوته، در مورد در واقع خانواده اشرافی اروپا هم اینطور بود، البته به این شکل نه، پسر بزرگتر تمام زمین پدر رو به ارث می برد، پسرهای دیگه بدون ارث می موندن، می تونستن برن مثلا کشیش بشن، اغلب هم می رفتن کلیسا و سعی می کردن کشیش بشن. و علت این که خیلی از اکتشافات علمی در اروپا به وسیله کشیش ها اتفاق افتاده شاید همین باشه. بالا بعدها در موردشون صحبت خواهیم کرد. مندل مثلا پرداخت به علم ژنتیک و آزمایش هایی کرد که بسیار جالب عذاب در اومد. کپلر همینطور در مورد ستاره شناسی. بعد خب علتش این بود، حالا داشتم اروپایی ها رو میگفتم که پسر بزرگتر میگرفت. شما فرض کنید که این قانون ظالمانه رو که پسر بزرگتر همه زمین رو بگیره میذاشتن کنار، چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاق این بود که زمین های یک لرد بزرگ بین مثلا چهار برادر تقسیم میشد، میشد چهار قسمت. همون زمین ها برای بچه های برادرها به چهار قسمت تقسیم میشد و کم کم اینها به جای اینکه یک زمیندار بزرگ باشن تبدیل میشدن به زمیندارهای بسیار کوچک و اون زمین ها مدت شاید میدادند و اون خانواده نابود میشد. برای اینکه این خانواده جزء خانواده اشرافی مثل یه جوی آب در واقع همچنان بمونه و ادامه پیدا کنه، راه حلی که پیدا کرده بودن این بود، پسر بزرگتر. پس گاهی میبینید که یک قانون در سطح پایین، در سطح کم ظالمانه است، ولی در سطح کلان یعنی بزرگ، که ما لغت کلانتر رو هم ازش دادیم، در سطح کلان تا یه حدی به نفع جامعه و به نفع مردم. در قصه های شاهنامه هم داریم که فریدون سرزمین خودش رو بین سه پسرش ایرج، سلم و تور تقسیم کرد و بعدها بین تور که توران رو داشت، ایرج که ایران رو داشت، جنگ هایی در گرفت که این جنگ ها قصه هایی بسیار طولانی داره که بعدها براتون خواهم گفت وقتی به شاهنامه برسیم، اونها رو براتون تعریف میکنم. پیش از اینکه خستتون کنم برمیگردیم به قصه‌مون، اما قبل از اینکه برگردیم این رو هم اضافه کنم، گفتم بهتون قانون، بعضی از قانون‌ها به نظر در دید اول خوب میاد ولی در دید وسیع‌تر، دید کلان‌تر می‌بینید که اثر منفی داره. یکیش رو مثال بزنم، واکسن یا پنسیلین. پنسیلین و واکسن هر دو در قرن بیستم به اصطلاح کشف شد و قبل از اون هر کی بدنش عفونت داشت میمرد یا خودش مقاومت میکرد زنده میموند. به خاطر همین بود که مرگ و میر در بین انسانها زیاد بود. به خاطر همین باز پدر مادرها بچه زیاد تولید میکردن که از 10 تا 2 تا 3 تا بمونه، نمیموندن بچه، اکثرا مریض میشدند و میمردند. اما نتیجه چه شد؟ پدر و مادرها همون میزان شروع کردن به بچه تولید کردن، واکسن و پنسیلین هم اومد نذاشت بمیرن، بچه ها موندن. از اول قرن بیستم کره زمین 1 میلیارد جمعیت داشت، آخرش 6 میلیارد، و اون وقت از سال 2000 تا 2014 شد 7 میلیارد. یعنی توی 14 سال اندازه ای که از ابتدای هستی تا اول قرن بیستم آدم تولید شده بود، تو 14 سال دوباره تولید شد. و ازدیاد جمعیت ممکنه باعث زمین از بین بره، به خاطر اینکه محیط زیست رو زمین خراب میکنه، آب کم میشه، سوخت فسیلی زیاد. فسیلی یعنی موادی که در اثر حالا باقی موندن بعضی از مواد عالی. مواد عالی چیه؟ با الف، یعنی موادی که زندن در زیر زمین در مدت طولانی تبدیل به یه چیز دیگه میشن. مثلا جونورایی تبدیل میشن به نفت، یا چیزهایی تبدیل میشن به زغاله. سب اینا رو آدم میسوزونه، آدم ها میسوزوننشون. وقتی میسوزونن هوای دور زمین رو آلوده میکنن و این زمین رو به خطر میندازن. برگردیم به قصه‌مون. بختیار گفت پادشاه ها اگر اون جواهر ساز عجله نکرده بود و بچه ها رو در آب نینداخته بود، خودش رو گرفتار این مصیبت و این بلا که بچه های خودش رو از دست بده نمیشد. و اگر بهروز کمی فکر نمی کرد، لحظه ای که روزبه رو چشاشو بسته بودند و جلاد با شمشیر بالا سرش بود، کمی فکر نمی کرد و نمی گفت بذار بیشتر تحقیق کنم و می کشت، بعدها می فهمید که برادرشو کشته و پشیمون می شده. این پشیمونی هیچ سود و فایده ای نداشت. پس شما هم در کشتن من عجله نکنید. شاه گفت دیرگاه شده است. دیرگاه یادتونه یعنی دیر شده. دیرگاه شده است، او را به زندان ببرید تا بعداً در مورد او تصمیم بگیریم. و میدونید که باز روز بعد وزیر نهم میاد جلوی پادشاه و شروع میکنه به دلیل آوردن بر اینکه باید بختیار رو بکشی. وزیر نهم فردا اومد جلو و گفت که پادشاه ها، مردم این کشور با یکدیگر میگویند که پادشاه کسانی را که دزدی میکنند مجازات نمیکند و این بچه دزد را نگه داشته، زیرا که این بچه دزد برای او قصه و حکایت میگوید و نقل میکند. نقل میکند یعنی میگوید. پس ما هم برویم و قصه بیاموزیم تا اگر روزی گرفتار شدیم برای پادشاه قصه بگوییم تا ما را نکشد. پادشاه گفت که این که اصلا درست نیست مردم اینطوری در مورد من فکر کنند. برید و این بختیار رو بیارید گردنش رو بزنید. رفتند و بختیار رو آوردند و جلاد با شمشیر بالای سرش ایستاد. بختیار گفت پادشاه، حسد مثل آتش همه چیز رو می سوزونه و حسد باعث میشه که من کشته بشم. این وزرا به نوعی به من حسادت میورزند. حسادت میورزند یعنی حسودی میکنند و من ترسم از اونه که من در آتش حسد اینها بسوزم، همونطوری که ابو تمام سوخت. و پادشاه بعدن فهمید که اشتباه کرده. پادشاه گفت که این قصه ابو تمام و پادشاه چیه؟ گفت بله قربان. روزی روزگاری قبلا در مورد حسد براتون صحبت کردم اگه خاطرتون باشه، که حسد حس خود کمبینی و ضعفه که انسان احساس میکنه که خودش ضعیف نسبت به دیگری و دیگری در کارش موفق تره. این حس ها همیشه در انسان ها هست، اما این حس ها گاه خفته و خابیده و نهفته است. نهفته یعنی قایم شده، پنهانه، و یک علت هایی باعث میشه اینا بیرون بیاد. یکی از علت هاش متاسفانه در تربیت بچه ها رفتار پدر مادری که اونها رو با دیگران مقایسه میکنن. ببین پسر خالت بهتر از تو درس میخونه، ببین دختر خالت شوهر کرد تو شوهر نکردی، و مطالب مشابه این. و این مقایسه ها حتی با برادر و دوتا برادر با هم مقایسه میکنن. این مقایسه ها متاسفانه در بچه ها حس بد رو نسبت به اون کسی که باهاش مقایسه شدند تقویت میکنه، و حتی بعدها که پدر مادر نباشن، طرف خودش بزرگ شده، 40 سالش شده، پدر مادر بالای سرش نیستن، دیگه عادت کرده خودشو همونطور که پدر مادر مقایسهش میکردن، اون خودش هم خودشو با دیگران مقایسه میکنه، و حتی بزرگتر میشه بچهشو با دیگران مقایسه میکنه دائم. در صورتی که آدم ها نباید مقایسه کنند و نه رقابت. چرا رقابت؟ رقابت بعضی میگن نه رقابت مثبت خوبه. رقابت مثبت نداریم. رقابت یعنی که من سعی کنم از دیگری بهتر باشم. اگه من میخوام دونده خوبی باشم، تو مسابقه برنده بشم، بهتر تمرین دو کنم. حالا از دیگری بهترم یا بدترم اصلا مهم نیست. میرم مسابقه میدم، برنده شدم، شدم، نشدم، من باز مهم نیست، اهمیتی نداره. در واقع مهم این بوده که من تلاش خودم رو برای بهتر دویدن انجام بدم. ما که متولد نشدیم فقط برنده بشیم، ما بالاخره آخرش از این دنیا میریم. همش بیاییم فقط به فکر برنده شدن باشیم و خودمون رو، چون نمیتونیم همیشه برنده باشیم و چون نمیشیم، عذاب میکشیم. عذاب بکشیم بریم، خود چرا این کار رو بکنیم؟ راه بهتر چیه؟ راه بهتر این که فقط برای خودمون زندگی کنیم و فکر کنیم اگر دویدن خوبه من برام سلامتی خوبه انجام میدم، اگر درس خوندن خوبه انجام میدم، برای خودم، برای دونستنم، برای اینکه بتونم حالا نمره خوبی داشته باشم یا مدارج تحصیلی بالایی رو، مدارج جمع درجه است، درجه تحصیلی بالایی رو به دست بیارم. به هر حال این علت حسد. و اما ابو تمام مردی بود، بختیار داره میگه، در شهری که پادشاه ظالمی داشت. این آقای پادشاه تا احساس میکرد که یکی از کسانی که در سرزمینی زندگی میکنه کمی پول و ثروت داره، سعی میکرد یه بهانه‌ای بیاره دستگیرش کنه، بگه من شنیدم که تو فلان خطا رو کرده ای، پس خودت برو زندون، اموالتم من برای خودم برمیدارم. پادشاه و حاکم ها این کارو میکردن، بهانه گیر میآوردن، اموال مردم رو میگرفتن، میگفتن مصادره کردیم، اسمش مصادره بود. بنابراین کسایی که پولدار بودن همیشه در خطر بودند که یکی از این پادشاه ها یا حاکمای طماع و طمعکار بخواد اموالشون ازشون بگیره. خب ابو تمام توی همچین شهری زندگی میکرد، اما پولدار بود، ولی پولشو قایم میکرد و همش نشون میداد که لباساش پاره است، فقیره، بدبخته. بعد دید اینطوری نمیشه، تصمیم گرفت اموالشو جمع کنه و شبونه از اون شهر فرار کنه و بره به سرزمینی که پادشاهش انقدر ظالم و طمعکار نباشه. اگر خاطرتون باشه قبلا براتون گفتم که یکی از روش‌های اینکه آدما به دیگران بدی کنند اهریمنی کردنه. اهریمنی کردنم براتون توضیح دادم که میگن که خب این نمیدونم حالا دزدی کرده یا خیانت کرده یا نگاه نادرست، یه بهانه‌ای میارن پول طرف ازش میگیرن، و این کاری بوده که اغلب پادشاه‌ها و حاکم‌های شهرها می کردند. ابو تمام بیچاره اموالش از دست همچین شیطانی که شده بوده پادشاه بر میداره و شبونه در میره و میره به شهری میرسه که پادشاهی بسیار دادگر داشته. دادگر یعنی عادل، یعنی کسی که ظلم نمی کنه. اگه دقت کنی لغت دادگاه، دادگستری، دادستان، اینا همشون از همین داد میاد که دادگر هم یکی دیگه از همون واژه ها و لغت هاست. میره اونجا و شروع میکنه، مثلا میبینه شهر پل نداره، مردم میخوان رچنگ گرفتار و مشکلن، از رو رودخونه پل میسازه، دیگه مدرسه ندارن برشون مدرسه میسازه، به کسایی که پول ندارن کمک میکنه. دل پاکی داشته، دوست داشته واقعا پولشو برای کارهای خیر خرج کنه. بعضی ها این کار رو میکنن که نشون بدن به دیگران که خوبند و خوششون میاد که مردم بگن فلانی خیلی آدم خوبیه. بعضیا به این علت خوبی میکنن، بعضیا به این علت خوبی میکنن که خوبی قشنگه، خوبی خوبه، خودشون در دل خودشون لذت میبرن از اینکه کار خوب انجام دادند. حالا انسان برای کار خوبم که میدونید حتما نباید مثل ابو تمام ثروتمند باشه. کسی یک نابینا رو از یک خیابون عبور بده رد کنه، کار خوب رو کرده. کسی یه لبخند به کسی بزنه، حرف تلخ نزنه، اگر کسی چیز بدی گفت سعی کنه ناشنیده بگیره و رد شه، اینو همش خوبی کردنه. به همسایه پیرش کمک کنه برای خرید، کارهای زیبا. این کارها باعث میشه که یک بخش از درون ما از ما رضایت داشته باشه، اون رضایت خیلی مهمه برای سلامت روان ما. مثل اینکه دوستان من خیلی غرق این صحبت شدم و وقتمون گذشت، بیش از 22 دقیقه شد این قسمت، تمومش میکنم و بقیه رو در بخش بعدی براتون ادامه خواهم داد. شب شما خوش و خوابتون آرام.